الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. محضر مبارکه سروران و معظم حضار عالی قدر، خاطر شریف استحضار دارد که بحث در آیات و بینات سوره مبارکه فاطر می باشد. حضرت باری تعالی آیات صنع و نشانه های ربوبیت خویش رو در آیات و بینات این سوره در این قسمتی که یکی دو شب اخیر مطرح است بیان فرمود و بیان می فرماید. اشاره شد به مقام شامخ ربوبی خداوند سبحان در مورد و در مسئله نزول ابواب رحمت حق و نزولات آسمانی و چرخه ابر و باد و بارش. آنگاه اشاره شد به مسئله تسلط حضرت حق و عنایت او و علم او به مراحل مختلف وجود انسان و آدمیان از خاک تا وجود این چنینی انسان ها و پدیده عمر و کم و کاستی اون هم مطرح شد و در پایان نزالک علی الله یسیر تمام این تیه طریق و این قصه سیر آدمیان بر خداوند سبحان بسیار آسان و سبک و راحت است، دشواری ندارد تیه این مسائل. در ادامه این بحث می فرماید و ما یستوی البحران. اگر یه تقسیم مختصری بکنیم، خداوند اشاره‌ای به مسائل به هر حال زنده کردن زمین و نزولات باران فرمود. ربوبیت خودش رو در زمین مطرح کرد. ربوبیت حق و پروردگاری او در جان انسان‌ها مطرح شد. الان نشانه‌های ربوبیتش رو در دریاها مطرح می‌کند. در آیه بعدی که خواهیم خواند ان شاءالله نشانه‌های ربوبیتش رو در آسمان‌ها و سماوات مطرح می‌کند. در دریا، در زمین، در آسمان تمام پهنه خلقت رو حضرت حق زیر پوشش عنایات ربوبیت و پروردگاری خیش قرار میدهد. فرمود و ما یستوی البحران. و ما یستوی البحران، یکسان نیستن دو بحر و دو دریا و دو آب. هازا عذب فرات، یک آب و یک دریایی که شما استفاده میکنید عذب فرات هست. عذب یعنی شیرین و گوارا، فرات هم یعنی گوارا، شیرین گوارا. عذب به معنای شیرینی، عذوبت اصلا یعنی شیرینی. فرات هم یعنی گوارا، دلنشین، دلچسب. سائغ شرابه، آب شیرین گوارایی که نوشیدن اون پسندیده است. انسان میپسندد اون رو، به دل میشیند، مؤثر واقع میشود، اثر میکند در وجود انسان، مراقب طبع آدمی است. و هازا ملح اجاج، اما یکی دیگر، دریای دیگر و آب دیگر و نوع دوم آب، آن است که ملح است، نمکین است، شور است و کمی گز است، اجاج است، مایل به تلخی است. ملح اجاج. خب این اشاره است که حضرت سبحان چنین بیان می فرماید به موجودی آبی که روی زمین برای انسان ها قرار داده است. خداوند دو گونه آب و دو دریای آب قرار داده است بنابر مصارف مختلفی که انسان ها دارند و شیوه نگاهداری این آب ها. یه آبهای شیرین یا آبهای شربی که ما استفاده می کنیم، انسان ها بهره می برند و استفاده می کنند. یه آبهایی که اینها آبهای انبوه زمین است، ذخایر آبی زمین است و اینها قابلیت شرب ندارد. اینها مصارف دیگری رو در نظام اطقن الهی و در زندگی انسان ها تأمین می کنند. آبهای متراکم و اقیانوس ها، آبهای عظیم دریاها و دریاچه‌های بزرگ روی زمین، اینها ملح اجاجند، یعنی اینها نمکین کمی مایل به تلخی هستند، به غیر از این هم باقی نمیمانند. تا زمانی که این حالت رو داشته باشند، شما تصور بکنید میلیاردها تن این آب متراکمی در اطلس، در آرام، در هند، در این اقیانوس‌های عظیم روی هم موج میزند با جسدها و اجساد میلیون‌ها موجود دریایی که درون اینها از میان میروند. اینها اگر به این شیوه ممزوج با این املاح نباشند که باقی نمیمانند، که عفونت اون و گند اون وجود و زندگی انسان رو میگیرد. خداوند به گونه ای تدبیر میکند اینها رو که درصد املاح و خصوصیات و موادی که اینها بها دارند میشه ملح اجاج و اونگاه باقی میماند ذخایر آبی روی زمین، منابع تابش و منابع بارش میشود و منابع مسائل بعدی که الان میخوانیم خدمتتون برای انسان ها. از اون طرف چشمه های آب، از اون طرف قنوات، از اون طرف نهرها و رودهای شیرین، اونهایی که عذبون فرات گواراست و منابع شرب انسان رو تشکیل میدهد. اینها دو بحر است به عنایات الهی که اگر هر دو یکی می بود امکان استفاده از هر دو نبود. الان در کشورهای برخی از کشورهای بیشتر کشورهای مترقی دنیا که دارای صنعت آب هستند، در زندگی شهر نشینی دو گونه آب استفاده میشه. اونها نمیان هزینه گزافی برای تأسیس پاره از خطوط فاضلاب و غیره تعبیه کنند و پیش بینی کنند و مشکلاتی از این دست روی بدهند، بلکه اونها دو سیستم آب دارن. یه سیستم آب شرب دارن، یه سیستم آب غیر شرب دارن. یکی عذبون فراتون سائغون شرابو، دیگری ملحون اجاجون. از یه آب استفاده میکنن برای خوردن، برای استفاده نوشیدن و نیازهای بدنی، از دیگری استفاده میکنن برای شستشو و برای مسائل اینچنینی، خدماتی که ممکنه در زندگی و در شهر شهروندان حاجت به اون داشته باشن. این تقسیم خدایی است، خداوند این تقسیم رو کرده است و ظاهرا اغلای جامعه هم استفاده میکنن و از این بهره میبرند از این شیوه. جالب اینه که فرمود ما یستوی البحران حازا عذب فرات. کلمه فرات دو معنا دارد، ما یه فرات علمی داریم، یه فرات وصفی داریم. از مستحباتی که در آداب ولادت و تولد فرزند است اینه که کام فرزند رو با آب فرات بردارند. بعد در این متن دستوری این باب اینطور می نویسند، متن عبارت اینه که مستحبه که این عرض به خدمتون انجام شود به ما ال، دقت کنید، به ما ال فرات، به ما ال فرات، الف لام داره. اگر ما ال فرات شد میشه تشنه آب فرات هم ای عجل مهلت بده، این میشه اون آب فراتی که دلها به سوی اون متوجه میشه، میشه همون فرات مقصود و همون فرات مشخصی که به هر حال یکی از نهرهای اون القمه است و خاطرات خونبار اون در ذهن ما همیشه هست. اما گاهی دارد او بعد به دنبالش میگن اگر ما ال فرات نبود، خب امکان نداره که همه جا باشه، به ما ان فراتن، الف لام نداره دیگه، یعنی به آب شیرین. یه مرتبه کلمه فرات علمه یعنی آب مخصوصی، یه مرتبه وصفه یعنی هر آب شیرین. در اینجا این معنای دومی به کار برده میشه. فرمود خداوند بحر فرات و آب فرات برای شما قرار داده است و ملح اجاج. این یک. و من کل تأکلون لحما طریا، و از هر دوی این دریاها، چه از اقیانوس ها، چه از دریاها و دریاچه ها، چه از رودخانه های این چنینی، شما گذشته از این که استفاده آب میکنید برای کشاورزیتون، برای نوشیدنتون، برای مسائل دیگه و مصارف دیگه تون، در اینها و من کل تأکلون لحما طریا، خداوند این آب ها را یه منبع بسیار طبیعی برای مواد مغذی شما قرار داده است. در دل این دریاها موجودات دریایی که خصوصیاتی خداوند در وجود اینها و در ترکیبات اینها قرار داده است که موجودات زمینی ندارن، پروتئین های دریایی یا پروتئین های خاصی هستند، خیلی از بیماری ها و ابتلاعات که به وسیله همین حیوانات دریایی در بدن ما، حالا بنده در صدد اون نیستم و اهل اون هم نیستم، تخصصش هم ندارم که خدمت شما عرض کنم، اما در حد اطلاعات عمومی دارم که به هر حال بیماری های مانند راشیتیسم یا نرمی استخوان، اینها پروتئینش پروتئین دریایی است، دواش پروتئین دریایی است. خداوند به گونه‌ای قرار داده است که اینها کار خودش می‌کنند و در بدن اثرگذاری عمیق خودش رو دارند. منفعت دوم رو فرمود و من کل تأکلون لحما طریا، می‌خورید از این دریاها شما لحم طری، لحم گوشت طری، شاداب و مؤثر، شما گوشت طری، لحم شاداب و تازه و عالی را با نشاط رو میگیرید، از این دریاها استفاده میکنید. پس دوم، خدا این دریاها را منابع تغذیه شما قرار داد. سه، منفعت سوم، و تستخرجون حلیتن تلبسونها، شما از این دریاها بیرون میکشید حلیه ای را که از اون حلیه استفاده میکنید. حلیه به معنای زیور و زینت است. آه، شما پروانه سید همین همین توست، پروانه سید مروارید را میگیرید، اونگاه به سید مروارید میزنید. خیلی از سیدهای دریایی این چنینی، پروانه سید صدف دارید، صدف سید میکنید، مروارید سید میکنید، الماس از دریا سید میکنید و خصوصیات دیگر و زیورالات این چنینی. فرمود سومین استفادتون این استفاده است، استفاده زینتی و زیوری و این سنگهای قیمتی و این موجودات قیمتی این چنینی است. و تستخرجون حلیتن تلبسونها، چهارمین منفعتی که دریاها برای شما انسانها دارن، این بحرها به اذن الله برای شما دارن. و تر الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله، میبینید خداوند کشتیها رو در این دریاها قرار داده است که این کشتیها و این فلک در این دریاها مواخره، مواخر مخر به معنای مخره، به معنای شکافتن و شرف کردن است. اون جعجع السفینه به اصطلاح عرب ها، اون جلوی کشتی و مقابل کشتی در اصول کشتی سازی به گونه‌ای ساخته میشد که دریا رو چه میکنند؟ دریا رو شق میکنند و جلو میره. تزا به کشتی میگن مأخره، مواخر. و این کشتی ها را میبینید که دریا رو میشکافد و در دریا حرکت میکند. چرا؟ لتبتقوا من فضله، تا شما انسان ها از طریق انتقال این کشتی ها بتوانید فضل الله را و لطف خداوند رو طلب کنید و روزی بخورید و استفاده کنید. چهارمین انتفاعی که خداوند از دریا برای انسان ها مطرح میکنه انتقال به اصطلاح کالا، ترابری، استفاده ترابری به نقل و انتقال است، حمل و انتقال است. خب میدانیم از بزرگترین الان در کاروان نقل و انتقال دنیای امروز قوی ترین وسیله برای نقل و انتقال وسایل دریایی است. بارهای عظیمی که اینها هرگز قابل انتقال نه با جاده است، نه با حواس، نه با مسیرهای دیگر، اما از طریق کشتی ها تون تون سوخت ها از این سوی عالم به اون سوی عالم، حبوبات نمیدارم، ذخایر غذایی، ماشینالات سنگین که اینها امکان نداره منتقل بشه نه از هوا نه از زمین، از طریق دریا دارد منتقل میشد با تناژ های بسیار بالا و عمیق. این نیست مگر همین نکته که خداوند دارد میگه و تر الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله، این فضل الله بر شما. خداوند این قانون رو به آب داده است، خداوند این قانون رو به کشتی داده است، خداوند این استعداد رو به مغز شما انسان ها داده است که بتوانید پیش برید در این صنعت. الان صنعت کشتی سازی یه صنعت بسیار قویه، کشورهای مانند چین و اینهایی که این صنعت رو دارن الان تو دنیای هوایی دارن سیادتی برای خودشون دارن، ریاستی برای خودشون دارن و انتفاع عظیم میبرن تا منابع، تا مدارج بالای علمی فوق تخصص در کشتی سازی، بالاتر از پی اچ دی و دکتری، اینها مدارک تحصیلی داره، کار داره، روش دارن فن پیاده میکنن، اصولش استفاده میکنن. تمام اینها خداوند باب علمش رو گشوده است برای انسان و استفاده اینها رو به بشر تعلیم کرده و یاد داده به انسانها و راهش هم باز کرده است. پس بنابراین در مجموع چهار تا بهره برداری خداوند برای دریا در اینجا مطرح کرد. یک، جنبه آب، اون هم با اون تقسیم دو استفاده ای از آب، یک آب شیرین شرب گوارا، دوم آبهایی که در مصارف دیگرشون به کار بسته میشن، حالا خدمات شما سه مصارف دیگر است. انتفاع دوم رو استفاده از مواد مغذی دریایی و منابع غذایی دریا مطرح فرمود. استفاده سوم رو استخراج زینتالات و ذخایر دریایی، اون ذخایری که هنوز بشر به خیلیاش پی نبرده است و نتونست استفاده بکنه، هنوز در دل دریاها باقی مانده است. و یا من فی البحار عجائب، عجائب خداوند هنوز در قعر دریاها در عمق هزار متر در فلان اقیانوس هنوز باقی است که انسان ها دستشون بهش نرسیده هنوز. چهارم فرمود ترن فلک، میبینید این نعمت عظیم انتقال دریایی را که خداوند بهتون لطف کرده است و در اختیار شما انسان ها قرار داده است. اینها مصادیق ربوبیت ماست، اینها مصادیق پروردگاری خداوند سبحانه. ذهن شما انسان ها به این مسائل نمیرسید اگر خدا نمیخواست. لعلکم تشکرون، اینها رو دادیم ندادیم که تیغ رو بردارید، به این تیغ نه از بهر ستمکاریت دادن. خداوند این استفاده ها رو به شما نداد که بردار تیشه رو به ریشه بزنید، بلکه داد لعلکم تشکرون تا شما این نعمت ها رو در مسیر خودش استفاده کنید، تا اون مسیری که خداوند میخواهد به کار ببندید و به کار ببرید این نعمت های الهی را لعلکم تشکر. یولج اللیل فن، تا اینجا بحث دریا، از زمین فرموده بود خداوند، دریا رو هم الان اشاره کرد، میماند آسمان. فرمود یولج اللیل فن نهار و یولج النهار فن لیل، فرو میبرد خداوند سبحان شب را در روز و فرو میبرد روز را در شب. یولج اللیل فن نهار و یولج النهار فن لیل، این مطلب در قرآن خیلی گفته شده و در جای خودش گاهی مفصل بنده این بحث رو عمیق‌تر عرض کردم. عرض میکنم که به بقیه آیات هم برسیم امشب. خود ایلاج وارد کردن و داخل کردن است، ولوج دخول است. اون عبارت سعدی داره که قدم الخروج قبل الولوج، در گلستان و حکایت رو که نقل میکند داره میگه قدم الخروج قبل الولوج، قبل از اینکه والج بشی داخل بشی فکر خارج شده، میتونی بیای بیرون بعد برو داخل. یه باری رو میبری داخل جایی بعد نمیتونی بیری بیرون، مجبوری هم بزنی دیوار رو خراب کنی هم بار رو خراب کنی که به نوعی بتوانی بیرون بیاوری. ولوج به معنای داخل شدن، داخل کردن به ادخال. خداوند داخل میکند شب را در روز و روز را در شب. یکی از مباحث قرآنیست. دو معنا و دو مفهوم در این داره. گاهی این ورود و خروج رو، این دخول و ادخال رو بعضا مفسرین به جایگزینی شب و روز، این نظم دقیق در تحول زمین، گردش زمین، تقابل اون با خورشید و پدیده شب و روز که نقش اساسی در زندگی ما انسان ها داره، که باگاه خداوند در قرآن مطرح میکند اگر حضرت حق شب رو بر شما مستمر کنه چی میشه، اگر روز رو بر شما مستمر کنه چی میشه، اگر بنا بود تاریکی و ظلمت حاکم میشد، اگر بنا بود فقط نور حاکم میشد شب نمی آمد، این نظم طبیعی در زندگی شما به امر خداوند اجرا نمیشد، حیات تمام نباتات، حیات تمام جمادات، حیات تمام حیوانات، زندگی شما انسانها در گرو همین تناوب، همین تناوب شب و روز. اگر تناوب شب و روز نباشد زمین زمین نیست، از میان می رود این زمین و حیات در این زمین نمی ماند، موجود زنده باقی نمی ماند. این خودش پدیده مهمی است و عظمت دارد. اما گاهی استفاده دیگر از این پیام قرآنی می شود، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، این داخل کردن شب و روز به همین مسئله که الان شاهدید. خب میبینید الان داریم رو به نوروز میرویم، رو به پایان سال و اول سال نو میریم، میبینید که مرتب داره چی میشه، داره روزها به تعبیر ما بلند میشه و شبها کوتاه میشه، داره از زمان شب کاسته میشود به زمان روز افزوده میشود. انشاءالله زنده باشیم در خدمتون. اول فروردین ماه 1380 که باشد، بعد اونگاه به شما میگن بامدادی که تفاوت نکند، لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. روز اول فروردین ماه شب 12 ساعت، روز 12 ساعت، دقیقا با هم برابرند. روز دوم فروردین ماه میبینید به تعداد ثانیه شروع میشه افزوده شدن بر روزها و کاسته شدن از شبها. این پدیده ادامه دارد، دقیقا این ادامه دارد تا 3 ماه، فصل بهار بدین شیوه، بعد باز قضیه معکوس میشه تا اول پاییز، اول اعتدال خریفی. اینو میگن اعتدال ربیعی، اون اولی رو، این دومی رو میگن اعتدال خریفی. باز اول پاییز شما روز اول مهر میبینید که 12 ساعت روز 12 ساعت شب، باز به دنبالش این تناوب و تغییر ادامه داره تا طولانی ترین شب سال که اول زمستان باشه، شب سمور گذشت و لب تنور گذشت تا برسد به شب سمور. شب سمور که میرسد طولانی ترین شب رو دارید، باز قضیه معکوس میشه در 3 ماه زمستان تا میرسه به اول بهار. و میلیون ها سال است که این پدیده داره تکرار میشود، یک ثانیه هم درش تخلف پیش نیامده است. بارها عرض کردم، شما تصور کنید فردا 10 اسفند ماه 1379 در این شهر مقدس مشهد، ببینید خورشید چند میزنه، طلوع خورشید فردا ساعت 6 و مثلا 1 دقیقه و چند ثانیه خواهد بود. 20 سال قبل، 50 سال قبل، 100 سال قبل، 1000 سال قبل هم اگر کسی در این شهر بوده است، همین ساعت و ثانیه آفتاب را دیده است و طلوع آفتاب را شاهد بوده است. خداوند سبحان با یه نظم دقیقی، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، اینها نمی شود مگر به صنع الهی، مگر به نظم الهی، مگر به حکمت خداوندی، مگر به قدرت پروردگار مطلق، و الا به شیوه دیگه چنین تنظیم های وجود ندارد. هیچ معادله و محاسبه جواب این قضیه رو نمی دهد، به ادق مسائل و ادوات و تکنیک هایم که باشد امکان چنین نظم و انضباطی وجود ندارد. خداوند می کاهد روز رو داخل شب میکنه، باز شب رو داخل روز میکنه. این همینطور در حال چرخش است. در طی 360 شب و روز سال چنین حالتی دیده میشه. این یه پدیده بزرگ از پدیده‌های نافع خلقت و با عظمت آفرینش است. بنابراین فرمود این آیه رو توجه کنید: یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر. اینها به خاطر اینه که خداوند مسخر کرده است، حضرت باری تعالی به فرمان گرفته است و خورشید و ماه و بقیه انجم و ستارگان آسمانی همه در تسخیر حضرت باری تعالی هستند. اینها به امر او فرمان میبرند، اینها به اراده او میگردند و میچرخند و انجام وظیفه میکنند. و سخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل مسمى. اما تمام اینها بدانید با تمام این انضباط و دقتی که تا الان گفته شد، اینها یجری جریان دارن، به سیر خودشون، به حرکت خودشون انجام وظیفه میکنن، اما نه برای همیشه. لعجل مسمى، تا یه مدت تعیین شده و مقرر شده ای. اون مدت معینه، بنده و جناب عالی اطلاعی نداریم. لعجل مسمى، تا یه مدت مقرر و معینی به سیر خودشون ادامه میدهم، اونگاه از شمس کبرت، اونگاه از زلزله الارض و زلزالها، زمین عمرش به پایان میرسد، خورشید عمرش به پایان میرسد و منظومه سفره اون برچیده میشود و روز از نو و روزی از نو، تا ببینیم خداوند سبحان باز چه طرح و برنامه‌ای برای خلقت خیش دارد. فرمود کلون یجری لعجل مسمى. خب تا اینجا مطالب روشن شد. پس ببینید، عرض کردیم خدمت سروران معظم، دوستانی که مباحث رو تعقیب میکردن در شبهای قبل، آمد اونجا که فرمود والله الذی ارسل الرياح، خداوند ارسال ریاح کرد، حرکت داد، ابرها اومدن، توسط بادها راه افتادن به طرف منازل مناطق مرده زمین و اونگاه زمین رو خداوند زنده کرد، پروراند، احیا کرد. اشاره فرمود به تسلط خداوند، به خاک بودن شما، نطفه شدنتون، اونگاه در بطن مادر رفتن، بیرون آمدن، زندگی کردن، نقصان عمرتون و قصه زندگی انسان به پایان رسیدن. اشاره شد به تنوع آبها و منافع دریایی، اشارتی فرمود به عظمت آسمان و کهکشان و این پدیده های سماوی. در پایان تمام اینها یه جمله میگه خداوند سبحان: ذالکم الله. اینها که دیدید، اینها همه صنع الله، خالق شما ربکم، ذالکم الله ربکم، این صنع خدای شماست که همه پروردگار شماست. تفکیک نکنید، بدانید همون که آفریده است، هر آن کسی که فرمان دهد نان دهد، بدانید همونی که آفریده است همو تدبیر میکند. مدبر امور عالم خداست، خالق عالم. خیال نکنید امور دست دیگران است. اگر امور دست دیگران نیست، سراغ دیگران نروید. عاقلان میگویند اگر کسی افضل احسان دارد، افضل تواضع هم در قبال اون باید باشد. برید سراغ اون کسی که بیشترین تفضل رو به شما کرده. چرا در بخانه دیگران می روید؟ چرا ذلت در قبال بت می کنید؟ چرا اختیار خودتون به کس و ناکس می دهید؟ برید اختیار خودتون بدید به اون کسی که ذالکم الله ربکم، او پروردگار شماست، مربی شماست و تدبیر تمام خلقت و آفرینش در کف با کفایت اوست. این از تمام این مطالب علمی، از تمام این ظرافت هایی که خداوند مطرح فرمود، همین رو میخواد نتیجه بگیرد. ذالکم الله ربکم، این پروردگار شماست. به جای دیگر و سراغ دیگری رو نگیرید. له الملک، ملک از آن اوست. له الملک، تمام اختیار و این امورات در کف قدرت اوست. و الذین تدعون من دونه، اون کسانی که بت پرستان، و الذین تدعون من دونه، شما من دون الله اونها رو میخوانید. و الذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اینها مالک هیچ چیز نیستند، هیچ اختیاری را ندارند. اختیار تمام در دست قدرت اوست و دیگران هیچ اختیاری و تدبیری در این امر ندارن. این کلمه قطمیر از اصطلاحات تقلیلی قرآنه. دانه خرما رو کنار بفرمایید، بر روی دانه خرما یه پوسته شفاف ژله‌ای است که وقتی این خوش میشه، اینو با دستتون میتونید به اصطلاح جدا کنید، از پوست خیلی راحت میبینید جدا میشه وقتی خوش میشه، اونو میگن قطمیر. یا به عبارت دیگر، گاهی ممکنه اختلاف در لغت، گاهی اون شیار داخلی دانه خرما رو، ولی اون که ممکنه اون فتیل باشه در لغت دقیق عرب، بعضی ها قطمیر رو به اون حجم داخلی اون شیار روی خرما میگن. چه مقدار اون چیزی میگیرد، چه مقدار داخل اون شیار چیزی جا میگیرد؟ خیلی اندک. قطمیر رو گاهی به اون پوست روی خرما میگن که هیچی نیست، گاهی به اون شیار داخل میگن. اینها لا یملکون من قطمیر، اینها مالک هیچ چیز نیستن. پس چرا شما دنبال کی میرید؟ دنبال کسی باشید که له الملک، ملک از آن اوست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. شما دنبال کی را گرفتید؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. خداوند میخواد دیگه زیربنا و اون ریشه های این الحاد و شرک و کفری که حاکم در میان این مقابلان و مخالفان با پیغمبر و در طول تاریخ زیربنا و تمام اینها رو بزنه رها نمیکنه مطلب رو. فرمود ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. خداوند خصوصیاتی به ما انسان ها داده است که قوت های ماست. به هر حال بدون شک لقد کرمنا بنی آدم، یه توانایی هایی در ما انسان ها وجود دارد که موجودات دیگه خلقت ندارند. اون خلاقیتی که خداوند به انسان داده است، قوت برنامه ریزی که خداوند به انسان داده است، به هیچ موجودی واگذار نکردین اختیارات را از باری تعالی. اما آدمیان در کنار این قوت ها که دارند، ما در کنار قوت ها اون یه ضعف های ملموسی هم داریم که این ضعف هامون رو به هر حال میبینیم که با اون قرین هستیم و برحال اینها نقاط ضعف ماست که خداوند همینها را هم لازمه زندگی ما قرار داده است. من جمله ما آدمیان با تمام قوت فکری و عقلانی و امکاناتمون یه موجود مستقلی نیستیم. یعنی ما نمیتوانیم خودکفای مستقل باشیم. یک انسان نمیتواند به خودی خودش تنها زیست کند و حاجات و نیازهای خودش رو مستقیم از طبیعت بگیرد. ما نمیتونیم اینطور زندگی کنیم. به اصطلاح دانشمندان علوم اجتماعی انسان موجودی است مدنی و تابع. یعنی ما طبیعتمون و فطرتمون با مدنیت هماهنگه. حیوان هیچ حاجتی ندارد که به اصطلاح پوشش خودش رو، پوشاک خودش رو از کسی وام بگیره. نه، خداوند بهش داده است کرک، داده است پشم، داده است مو، داده است نمیدارم بز، از شتر، از گاو، از هر چی هست پوششش دارد، حاجتی به کسی ندارد. غذاش هم از طبیعت مستقیم میتونه بگیره، چه در کلونی باشه چه نباشه، چه با جمع زندگی کنه، در گله باشه یا تنها باشه، میگیرد از طبیعت میخورد استفاده میکنه. حاجتی برای مسکن هم ندارد، مسکنش هم تأمین است. اما ما انسان ها برای هر کدام از این سهاجتمون خودمون تنها نمیتونیم از پسش بر بیاییم. میبینید برای جماعتی دارن تلاش میکنن، در دنیا میدونن پیش دارن میرن که مسئله مسکن ما رو حل کنن. یا الان ما یا از این جماعتی میاد از اونایی که باید مسئله مسکنشون حل بشه توسط این جماعت. عده‌ای در دنیا دارن در تلاش میدونن که در باب تغذیه و در باب خوراک و در باب این مسائل انسان‌ها کار کنن، تلاش کنن، کوشش کنن، نمیدونم کارخانجات مفصل متخصصین فراوان در این وادی دارن تلاش میکنن. عده‌ای در مسائل پوشاک انسان‌ها. همینطور ما انسان‌ها داریم با هم زندگی می‌کنیم و خیلی از حوائج ما اینها باید در جامعه تأمین بشه. ما به تنهایی نمی‌تونیم. خداوند سبحان برای این ارتباط ما با جمع قوه نظاره به ما داده است. ما مینگریم، بررسی میکنیم، اونگاه این بررسی های خودمون رو عرض به خدمت حضرت عالی میشنویم، با قوه سامعمون استدراک میکنیم، با قوه بیانمون و نطقمون منتقل میکنیم. لازمه مدنیت اینه که ما در اجتماع زندگی میکنیم، میشنویم، میبینیم و اونگاه خواسته های خودمون رو منتقل میکنیم. راه انتقال خواسته رو خدا بیان به ما داده است، با بیان منتقل میکنیم. قوه سامعه داده که بشنویم، مطالب رو بگیریم و دریافت کنیم. و در قبال این هم به ما مسئولیت داده حضرت حق. من مثلا میخوام به این بهانه مثلا اخلاقی هم بگم، حالا بحث رو مطرح میکنیم، نکته اخلاقی عرض میکنم. حضرت باری تعالی وقتی به ما قوه سامعه داده در راه این زندگی مدنی که ما داریم، به دنبال سمع و شنیدن ما مسئولیت داریم. یعنی تا انسان نشنیده است، نشنیده است. اگر شنیدی تازه اول کار است. اینی که در حدیث میخونیم من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین. اگر شما شنیدید یک کسی دارد داد میزند مسلمان ها به فریاد برسید، فلم یجب، اما گفت به ما چه ربطی دارد، ما که پیغمبر نیستیم که ما امت بخوریم، به ما چه ربطی دارد، فلم یجب فلیس به مسلم، چنین کس بی همت و بی توجهی را مسلمان ننامید. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجب فلیس به مسلم. شنیدی مسئولیت میاد، خود بلنش. شما نشستید در یه جمعی دارن غیبت فلان کس رو میکنن، آقا هر کی از دهان شر چه دست دارد میگه، بر چش میزنن، اتهام میزنن، شما نشستید دارید گوش میکنید، میگن آقا میتوانی اینجا مقابل اینها بایستی جوابشون بدی، جوابشون بده. اگر نمیتوانی حداقل مسئولیتی که از این شنیدن برات این اومد اینه که از جات بلند شی از این مجلس بیرون بری. در یه جمعی دارن غیبت فلان کس رو میکنن، آقا هر کی از دهان شر چه دست دارد میگه، بر چش میزنن، اتهام میزنن، شما نشستید دارید گوش میکنید، میگن آقا میتوانی اینجا مقابل اینها بایستی جوابشون بدی، جوابشون بده. اگر نمیتوانی، حداقل مسئولیتی که از این شنیدن برات این اومد اینه که از جات بلند شی از این مجلس بیرون بری، به نشانه اعتراض مجلس رو ترک کن. این وظیفتی که از این دوتاست، اینه که بنشینی اینجا، اگر نشستی گوش دادی و دانستی داری غیبت گوش میکنی، دانستی داری اتهام و برچسب و تهمت گوش میکنی، بدان مستمع الغیبه احد المقتابین، تو هم یکی از اینها هستی، هیچ فرقی با اینها نداری، تو هم فردا قیامت در عقوبت اینها شریک. اگر شما گوش داری علم، اگر شما گوش داری علم داری دانش داری، میبینی که دارن مقام علمی یک بدعتی داره مطرح میشه در جامعه، یک بدعتی در دین خدا داره گذاشته میشه، یک سنتی از سنن الهی داره زیر سوال میره در جامعه، تو هم گوش داری داری میشنوی داری میبینی. اینجا جاییست که فعل العالم من یظهر علمه، اینجا اگر شنیدی و چیزی نگفتی خدا به گوشت فردای قیامت میگیرد و عقوبتت میکند، که چرا شنیدی و مسیحیت تو انجام ندادی، وظیفت رو انجام ندادی. ما انسان ها در جامعه زندگی میکنیم و در قبال این ابزارهای اجتماعی خداوند مسئولیت در قبال ما قرار داده است. حسن انسان اینه که بشنوه و اونگاه به دنبال شنیدن مسئولیت بپذیره، حرکت انجام بده، تلاش انجام بده. خداوند با همین خصوصیاتی که ما داریم با همینها با ما صحبت میکنه. ببینید میخواد ریشه بت و بت‌پرستی رو بزند، با همین خصوصیات انسانی ما اینطور میگه از باری تعالی، میگه این کسانی که ماورای خداوند شما میخوانید، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اینها کسانی هستند، این بتان و این معبودهای ناروایی که شما میخوانید، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اینها کسانی هستند که اگر شما بخوانیدشون سامعه ندارند، لا يسمعوا دعاءكم، نمیشنوند، ولو سمعوا، اگر بشنوند مثل بی‌مسئولیت‌ها هستند، ما استجابوا لكم، کاری ازشون بر نمیاد، اجابت نمیکنند، چیزی از دست اینها بر نمیاد، پاسخی نمیتوانند به شما بدهند، مست جابو لکم و یوم القیامه یکفرون به شرککم. اگر از اینها توقع قیامت دارید، اگر میخواید اینها بانی امری برای شما فردای قیامت باشند، مطمئن باشید، لا اینها یوم القیامه یکفرون به شرککم، همین معبودها و همین کسانی که جز خدا شما به اونها متوجه شده اید، اینها فردای قیامت شاکی خصوصی شما هستند. خود اینها میگن ما چه کاره بودیم که شما ما را خواندید، ما چه کاره بودیم که شما خدا رو رها کردید، ما رو گرفتید، ما چه نقشی داشتیم در خلقت. یک فرون به شرک کم ولا ینبه و تمثل و خبیر، پیغمبر ما این مطالبی که میگیم اینها رو کسی جز خدا نمیتونه بگه، اینها مطالبی است که لا ینبه و چه، کلمه انباء توجه دارید، خبر مهمه، یک گزارش مهم را دن رو میگن، لا ینبه و تمثل و خبیر، هیچ کس مثل خدای خبیر چنین اساسی و زیربنایی و اصولی نمیتواند ضعف‌های جامعه را بررسی کند، قوت‌ها را متذکر باشد و انسان‌ها را به حقیقت دعوت کند. پس گوش بگیری یا رسول الله، بگو مردم گوش بگیرن و این مطالب ناب در ذهنشون باقی بماند و دلهاشون رو با توحید خداوندگاری آشنا کنند و وجودشون رو منور و مزین. برای ینبوک مثل خبیر، برای اینکه باز اون غرور جماعتی به زیر بیاد و متوجه بشن که باید کجا متوجه بشن، بدونن کجا باید رو کنن، یه پیام کلی رو برای همیشه و یه نکته کلی رو از باری تعالی مطرح میکنه. یا ایها الناس، خطاب یا ایها الناس، همه رو در بر میگیرد. یا ایها الناس، دیگه با این کلمه همه داخل شدن، انبیا، اولیا، مردم، تمام انسان ها وارد این خطاب قرآنی شدن، از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی بگیر بیا پایین. یا ایها الناس انتم الفقراء، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، انسان ها بدانید شما همتون حاجتمندان و نیازمندان به سوی خداوند سبحان هستید و فقط خداست. به اصطلاح عربی در این دو جمله حصر را وجود داره، یعنی اگر انتم الفقراء، یعنی اگر فقری هست تو بشره، والله هو الغنی الحمید، و اگر غنایی کجاست؟ مال خداست. والله هو الغنی الحمید، انسان ها شما تمام وجودتون سراپا نیاز است و خداوند تمام وجود او ناز است. شما رابطتون با خدا رابطه ناز و نیاز است، رابطه کشش و کوشش است، از خدا همه کشش، از شما همه کوشش، شما رابطتون با خدا اینه. خب این نکته حقیقت بسیار اوریانی است که خداوند مطرح میکنه. یا ایها الناس انتم الفقراء، ما فقیریم، یعنی چه؟ یعنی ما ممکن الوجودیم عزیزان، در ذات ما نبوده حتما که ما به دنیا بیاییم. وقتی که تقسیم میکنن در حکمت، بر حال ذات واجب الوجود اون ذاتی است که وجودش در ذات خودشه، ممکن الوجود اون موجودیه که ممکنه باشه و ممکنه نباشه. ما در ذاتمون نبوده که حتما به دنیا باشیم، اصلا به وجود باشیم. اون وجودی که وجود خودش رو مستحق واجب الوجوده میشه چی؟ میشه فرد. یعنی ما فقیریم به لحاظ اینکه اصل وجودمون از خود ما نیست. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. اصل وجود آدمیان عدم است. خداوند سبحان از وجود خود تراوش میکند و وجود رو میآفریند. انما امره اذا اراد شیئا شیئا میشود، یه اشاره میکند هستی میاد. پس بنابراین چون مجموعه انسان ها همه ما ممکن الوجودیم، یعنی وجودمون استقلالی نیست، از خودمون نیست، ذاتی نیست، تمام را از وجود بخش گرفتیم و از خداوند سبحان که مفیض وجود گرفتیم، پس ما فقیریم، پس خودمون چیزی نداریم. اصل وجود ما از خداست. تکمیل وجود ما از خداوند سبحان است. راهنمایی هستی، راهنمایی ما در وجود از ما چی؟ انسان از خودش چی داره مستقلا؟ صفات ما از خود ماست، وجود ما از خود ماست، کمالات ما از خود ماست. انسان ها از خودشون چیزی ندارند. هر چرا تصور کنی همه ریشه در الهی ما بنا من نعمت فمنک. هر نعمتی که در وجود ما حس اون میکنیم و لمس اون میکنیم، الهی ما بنا من نعمت فمنک و کل نعمت من الله. تمام نعمت ها ریشه الهی دارد. پس ما وقتی نگاه میکنیم سراب های وجود خودمون رو حاجت میبینیم، نیاز میبینیم به خدا. اصلا بندگی و عبودیت لذتش به همینه که انسان حس کنه این نیاز رو، یعنی احساس وابستگی مطلق به اون مقام شامخ غنی بکنه. و وقتی انسان این رو بفهمد که والله هو الغنی الحمید، غنی فقط خداوند سبحانه، ماورای خدا هر کی رو نگاه کنی فقیره، و فقیر سراغ فقیر نمی رود، فقیر سراغ غنی میره. منطق و عقل اقتضا میکند که انسان سراغ ذات غنی رو بگیرد. فرمودن والله هو الغنی الحمید، غنا در ذات اوست. خداوند است که تمام صفاتش، علمش جزء ذاتش، قدرتش جزء ذاتش، غنا او جزء ذات اوست. تمام صفات وجودش از خود وجودشه. تمام این صفات الهی همه عین ذات الهی است. اتحاد بین ذات و صفات است در خداوند سبحان، این میشه غنا. و الله هو الغنی الحمید. پس مراقب باشید، کبرها و غرورها رو به کناری بگذارید، خاضعانه و متواضعانه در قبال ذات مبارک او سر فرود آورید و حاجتتون بر غنی ببرید، اون غنی که اگر هر چه دارید از ذات اقدس او دارید. والله هو الغنی الحمید. یه صفت رو خداوند بعد از کلمه غنی آورد و اون هم صفت حمید است. والله هو الغنی الحمید. خب خود این غنی حمید یعنی خداوند غنا دارد و در غنا خودش پسندیده عمل میکند. این در این حال یه گوشه‌ای دارد. برحال در طول تاریخ میبینیم همیشه یک جله پنهانی گاه آشکار، یه عقده، یه ناراحتی همیشه بین دو طبقه جامعه وجود دارد، بین فقرا و اغنیا. نوعا همیشه یه گله هایی در دل فقرا از اغنیا وجود دارد. یه مقداری از این گله که بخش از اون هم بجاست برخواستگاه اون عمل کرده نابجا و ناسحیه اغنیاست. وقتی که اغنیا درست و صحیح عمل نمی کنند، این گله همیشه در دل فقرای جامعه مونده است. این بدبینی بین این دو قشر همیشه وجود دارد. یکی از عواملش همینه. یکی از عوامل اینه که نوعاً چنین دیده می شود که طبقاتی از اغنیا جامعه اینها در غنا خودشون حمید عمل نمی کنند. اینها در آن چه خداوند به اینها داده است، اینها می بینید نزدیکانشون، برادرشون، خواهرشون، کسانشون، عمهشون، داییشون، همسایشون، همکارشون، زیرفرمانشون، کارگرشون، می بینید که اینها گله ها دارند. وقتی سر صحبت باز میشه می بینید که بوی پسندیدگی نمیاد، بوی حمید بودن نمیاد. این یک جله که همیشه در طول تاریخ وجود داشته است. خداوند سبحان در قرآن این تعلیم رو میدهد که انسان ها بدانید ان الله هو الغنی، خداوند غنیست، غنی حمید. اگه به شما غنا داد، در غنا خدا دادی پسندیده عمل کنید، حمید عمل کنید و نیک عمل کنید. والله هو الغنی حمید. این یشع یذهبکم و یأت بخلق جدید. حواستونم جمع باشه، هیچ کدامتون طلبگاری از خداوند ندارید. اگر بخواهد این یشع یذهبکم، خداوند شما رو میبرد و یأت بخلق جدید و
و جماعت دیگری رو جایگزین شما میکند و به جای شما به وجود میآورد و یأت به خلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز. و این امر بر پروردگار شما و خدای شما هیچ دشواری و سنگینی ندارد و آسان بر حضرت حق است. من یه دو جمله دیگر رو بگم به عرض به خدمتتون، چون اون هم مرتبط با این بحث است و کم کم سخن رو جمع کنیم. ولا تذر وازرتون وزر اخرى. یکی از عوامل توجه به غیر خداوند سبحان به بت یا امثال اون در طول تاریخ این بود است که خیلی از انسان ها احساس میکردن کار زیاد انجام دادن، خطا زیاد انجام دادن، اشتباه زیاد انجام دادن، نیاز به کسی دارن، نیاز به معاونی دارن، مشاوری دارن که بارشان بکشه، نیاز به این دارن که یک وسائطی دارن، یک عواملی دارن که به هر حال بارشون رو سبک کنه، این سنگینی دوششون رو سبک کنه. این در میزدن، اون در میزدن تا به نوعی بتواند این بار رو از دوش خودشان بردارن و سبک کنن. یکی از سنت‌های غلطی که در مسیحیت وجود دارد مبتنی بر همین فکره، سنت فدا. در میان عالمان مسیحی این بحث زمانی مطرح بود که میدانید چرا عیسی ابن مریم از میان رفت؟ میدانید چرا عیسی به دار آویخته شد، صلیب کشیده شد، کشته شد؟ با فکر همونها دارن، نه با فکری که ما مسلمانان داریم که ما صلبوه و ما قتلوه. ما نه قائل به کشته شدن عیسی هستیم، نه به صلیب کشیدنش. زمانی عرض میکردم چند دقیقه توی بحث خاصی بود با بعض از دوستان، عرض میکردم طبق آمار دقیق همین مثلا اخیر این تفیل از کتاب هست مثلا زمان بیلداران تم درجه نوشته است این رو که در بیش از 30,000 کلیسای دنیا، در بیش از 30,000 کلیسای دنیا قطعاتی از اون صلیبی وجود دارد که عیسی بر اون صلیب کشیده شد و به دار آویخته شد و کشته شد. در بیش از 30,000 کلیسا که اگر این قطعات رو کنار هم بگذارید یک کشتی بزرگ چند تونی صلیب میشه. یک صلیب بود، حالا عیسی به اون مثلا به دار آویخته شده است. این جریان همون حسن و حسین دختران معاویه میشه. یک چنین حالتی پیدا میکنند. اصلا به ما صلبوه و ما قتلوه، نه عیسی به صلیب کشیده شد، نه به دار آویخته شد، نه کشته شد. اینها معتقد شدن که عیسی اگر به دار آویخته شد و کشته شد علتش اینه که عیسی فدیه گناهان فرزندان آدم است. عیسی به دار آویخته شد تا فرزندان آدم از گناه پاک بشن. لذا بر همین سنت میبینید این قضیه اعتراف در کلیسا یک شنبه هنوز که هنوز است باقی است که به هر حال این بار گناه در نزد کشیش در یک شنبه با اعتراف برداشته بشه از دوش و باز روز از نو روزی از نو هفته آینده رو در پیش داریم ببینیم چه میشود. به این شیوه عمل کرده. این سنت در اسلام هم بعضن میخواست صدر اسلام وارد بشه. آیات قرآن و ذکاوت و هوشیاری پیغمبر مکرم اسلام مقابل این پدیده رو گرفتن. این آیه که از اون خصوصیات است. بت‌پرستان میخوان بار گناهشون رو به دوش بتان بیاندازند. ممکنه مسلمانان هم کم کم بعد بعض از فکرها پیدا کنن. فرمود ولا تذر و وازرتون وزر اخرى. بدانید ولا تذر و وازرتون، هیچ کشنده باری نمیکشد بار سنگین دیگری را. فردای قیامت، فردای قیامت گناه و عمل هیچ کس از وجود خودش منفک نمیشه. جهنم کسی، هر کسی فردای قیامت دوش خود اوست و بهشت هر کسی فردای قیامت وجود خود اوست. اعمال آدمیان هرگز از اینها قابل انفکاک و جدایی نخواهد بود و هیچ کس بار دیگری رو بر دوش نمیکشد. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى و ان تدعو مثقلتون الی حملها لا یحمل منها شیئون. اگر داد هم بزند فردای قیامت، طلب کند کسی بیاد کمکش کند، ایها الناس بگوید که بیان زیر بارش رو بگیرن، براش حمل کنن کول بار گناهش رو، هیچی از عملش رو هیچ کس حمل نمی کند. و این تدعو، اگر بخواند مسقلتون الی حملها، کسی رو که بیاد کمکش کند به این حمل، لا یحمل منها شیئا، هیچی حمل نمی شد ازش، ولو کان از آغربا، ولو اون کسی که ازش تقاضای کمک می کند پدرش باشه، مادرش باشه، برادرش باشه. هیچ کس را به کسی فردای قیامت کاری نیست و بار هیچ کس جز بر دوش خود او نخواهد بود. بی خود دنبال این مسائل نباشید. هشدار داد خداوند سبحان، رها کنید این مسائل خرافی و این چرینی را، رها کنید. انما یا رسول الله، مطالب رو شما خیلی شفاف و عالی گفتید، خیلی روشن و واضح مطرح شد. انما تنذر الذين يخشون ربهم، شما انذار میکنید و حقایق رو میگید، اما دلیل حال میبینید در خیلی اثر نمیکنه. شما مطالب حق رو گفتید، مطالب بسیار عالی و کوبنده، چون شمشیر بران، چون آب روان، چون خورشید تابان، روشن و عالی همه چیز رو گفتید. دیگر دلی باشد با تکان بخورد، اما خیلی دلها تکان نمی خورد یا رسول الله با این حرفای شما. چرا؟ انما تنذر الذین یخشون ربهم، چون یه نکته وجود دارد. و وقتی که شما میخواهید شعله ای رو بیفروزید، میخواهید این کاغذ رو آتش بزنید. وقتی میخواهید این کاغذ رو آتش کنید، باید عامل برای ایجاد انرژی سوختی داشته باشید، عاملش رو داشته باشید، سببش رو داشته باشید. اما خود این کاغذ هم که میخواد بسوزه رو چی داشته باشه؟ باید شرایط سوختن داشته باشه. این دستمال رو میزنید تو آب این کاغذ رو، بعد کبریت زیرش میگیرید، خب نمیسوزه. تا زمانی که این رفع مانع ازش نشه، این شعله هم که باشه دیگه نمیسوزد. هم باید مقتضی موجود باشه، هم مانع مفقود باشه. یه معلم میاد سر کلاس درس شروع میکنه، درسش رو با تمام اصول تعلیم مسلط بلد، بیانش خوب، اطلاعاتش وسیع، کاملا شروع میکنه درس سر کلاس دادن. یک ساعت نیم سر کلاس درس میده. بعد تو این 40 تا دانش آموز دانشجوی سر کلاسن، میبینید 10 تاشون درس رو گرفتن، 20 تاشون نگرفتن، 30 تاشون نگرفت. چرا؟ چون من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ این معلم داره به تمام خصوصیات درس رو مطرح میکنه، اما بعضی از اینا نیازی به این درس نمیبینن. ولش کن، حالا شب امتحان چیزی میخوانیم پاس میکنیم، درسش مشروط نمیشیم انشاءالله، کارش میکنیم. اینا نیاز نمیبینن به این درس، درست توجه هم ندارن. نبی مکرم، مسلطترین معلم طول تاریخ بشر، موضوع درسی که مطرح میکند شیواترین و عالیترین موضوعات علمی، اخلاقی، ادبی، اجتماعی، همه چی درش وجود دارد. مخاطبش کیست؟ تمام متعلمین و تمام بشریت. اما پیغمبر بدان، میدانی درس تو در دل کی اثر میکند؟ در دل اون کسانی که این نیاز رو حس کنند، در دل اون کسانی که این حاجت رو حس کنند. اگر کسی بخواد بیاد اینجا بگه آه ما میخواهیم اصولی را به شما تعلیم کنیم که شما ورشکست نشید تو تجارت، تو اونایی که قبلا ورشکست شدن اول ثبت نام میکنن. اگر آه ما میخوام سیستم ما به شما اصولی را تعلیم کنیم، ایمنی در قبال زلزله و سیل را، اون مناطقی که سیل و زلزله قبلا اومده اونا اول میان ثبت نام میکنن. چرا؟ چون اونا احساس نیاز و حاجت میکنن، لذا بیشتر شائقند. تا نیاز در وجود انسان نباشد، به انسان اون احساس نگرانی رو نکند، به خود نمیاد. فرمود یا رسول الله انما تنذر الذین یخشون ربهم، این انذار شما در کسانی اثر میکند که یخشون ربهم، اینها خدا ترس باشن، اینها نگرانی نسبت به خودشون، به ارتباط خودشون با خدا رو در وجودشون داشته باشن و ایجاد کنن. اگر این باشه، انذار شما در اینها روز به روز اثر بیشتر میذارن. هر مقداری که انسان نترستر در قبال خدا باشد، بیتوجهتر باشد، از وادی بیشتر پرت میشود. هر مقداری که در وجود انسان خوف و خشیت و نه ترس جاهلانه، همیشه از کردیم خشیت ترس عالمانه است، آگاهانه. یه مرتبه شما میخوان توی اتاق تاریکی بچه برن، میگه میترسم. یک ساعت قبل رفته است، چیزی برداشته است، اما حالا که برقش قطعه میگه میترسم برم. خبر نیست این اتاق، این ترس جاهلانه است، این قوه واهمه است. اما یه مرتبه جناب عالی میخواد سر این کابل رو بگیرید، این برق قوی استفاض رو، میگید ابزاری وسیله ایمنی ندارید، من دستکش چی میخوام نمیدونم ابزار. آقا شما چه ترس اینجا؟ مگر شوخی اینجا؟ این برق استفاض قوی مگه حرفا رو داره؟ این چه ترسی است؟ این اون ترس نیست، این ترس عالمانه است، این ترس در رابطه با خداوند اینه که شما مقابلتون کی ایستاده است. گاهی ما میگیم آقا قانونگذار چنین قانون وضع کرده است، خب تخلفش هم این میشه، حالا جریمهش میدیم. مگر شما با خدا شوخی؟ مگر خدا با کسی شوخی دارد؟ آیا تخلف از قوانین خدا اینه که جریمهش بدید، حبسش تحمل کنی؟ مگر اینه؟ اگر کسی بشناسد حدود خدا یعنی چه، حقوق خدا یعنی چه، خدا چه حقی بر وجود و شما دارد، خدا حدودی که تعیین کرده است قیمت این حقوق چیست، صفات الهی با متعدیان چیست، چگونه برخورد میکنند، خدا میداند. این همان میشد که ناله او برخیزد در هجر اسماعیل، ناله بزند و داد بزند تا صبح سپیده دم، بعد بیاد طاووس یمانی سرش به زانو بگیرد، ببیند اشکهای سید و ساجدین دارد مثل مرواری و غلطان میریزد و ناله میزند که پروردگارا و ما فلورا خلق جنا که جنایتی، بنده مثل من نداری که اینقدر پیش تو شرمنده باشد. این میشه ناله های مسجد کوفه وجود مقدس امیر المؤمنین که الهی انا العبد و انت السید. این میشه اون ناله های سوزناک وجود مقدس امام صادق. این میشه ناله های وجود مقدس حضرت صاحب الحجج و و و. این از کجا برخواست است؟ از عرفان و شناخت به صفات الهی. هر مقداری که انسان نگرشش به حضرت باری تعالی تکمیل تر میشه، قدم میذاره تو این میدان، اثرپذیری در وجودش بیشتر میشه. فرمود انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب و اقاموا الصلاة، گفتار حق تو در اونها اثر میکنه که این خشیت رو داشته باشن و این ارتباط رو بعد از اون فکر خوب با خداشون برقرار کنن. و اقاموا الصلاة و من تزکا فانما یتزکا لنفسه و الی الله المصیر. دیگه نمیشه آیه رو تکمیل کنم تا قسمت پایانی قبل از آخر آیه 18 هم در این سوره مبارکه به سمع شریف رساندیم. انشاءالله ادامه این آیه و مباحث بعدی رو در مباحث شبهای سه‌شنبه که خدمت عزیزان خواهیم بود سمع مبارک خواهیم بسند. پروردگار آنچه گفتیم و آنچه مطرح شد ذخیره عقبا و فردای ما قرار بده، ما رو جزو بندگان خائف و آشنای با حضرت خودت قرار بده، دلهای ما رو بیش از بیش به نور قرآن به اطلت منور بگردان، آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و اهل بیت جدایی میفکن. صلوات ناب بفرمایید. خب شب ختم این محفل محترم جا دارد که ما رد صدر للعجز بکنیم به اصطلاح ادبی و چون انعقاد محفل به نام نامی وجود مقدس جواد الامه و حادل امه علیه السلام و به هر حال عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت سامل حجج بوده است، قصده که امشب رو هم بنده به سهم خودم مال استفاده میکنیم انشاءالله از مراسی و مدائه. انشاءالله من مناسب میبینم که باز محفل رو به نام نامی وجود مقدس حضرت سامل الحجج مزین کنیم که پرونده این ایاممون رو هم ببندیم با نام مبارک مولا و مقتدامون حضرت سامل الحجج. خب سپاس خدایی را که عنایت فرموده است و دلهای ما رو با وجود نازنین این بزرگ آشنا کرده است، شنیدید این رو مکرده است. یه جمله عرض میکنم و تمام. وقتی که در مسیر رسیدن به شهر طوس، صدای شیون و زاری از منازل اطراف مسیر بلند شد. حضرت سامن حجج موسف سیار نمی کنند، حضرت سامن حجج از جمعیت کناره گرفتن به طرف این جماعت رفتن و دیدن که کسی فوت کرده است. صدای شیوه و زاری برای متوفاست. حضرت داخل جمعیت شدن، با مردم اومدن کنار جنازه، در مراسم تغسیل و تدفین و شرکت کردن، نماز بر جنازه خواندند و اونگاه با دست مبارک کمک کردن جنازه رو درون قبر گذاردن. به تعبیر ما تلقین گفتن، اسمع افهم یا فلان ابن فلان، اسمش رو گفتن، چی پسری کی؟ حضرت فرمودند و تموم شد مراسم، اومدن در مسجد. موسی بن سیار گفت که یا ابن رسول الله، من متعجبم، آیا شما قبلا به طوس آمده اید؟ فرمودن نه. گفت آقا شما چطور پس اینو به سابقه آشنایی داشتید، به اسمش اسم بردید، این در مراسم شرکت کردید، چی بود ماجرا؟ حضور مقدس حضرت سامنجد فرمودن موسی بن سیار، معرفتت به ما خاندان کامل نیست، مگر نمیدانی که نام و خصوصیات و مشخصات هر کدام از موالیان ما به تعبیر بنده عرض میکنم اینجاست جاش، در دل ما خاندان است، نیازی نیست که ما اینها رو قبلا دیده باشیم، اینها عزیزان ما هستند، اینها موالیان ما هستند، دست مهر و محبت ما بر سر اینها خواهد بود. شاکریم خدای را که به هر حال خداوند عنایت فرمود در این ایام هم به مناسبت نام نامی او و فرزند گرانقدرش در این محفل خدمت عزیزان نشستیم و سخن گفتیم و دلهامون رو به آب ولایت این خاندان بیش از بیش مزین و منور کردیم. پروردگار را توفیق و عطا بفرما که قلب مقدس ولی نعمتمون حضرت سامل الحجج از ما راضی و خوشنود باشد انشاءالله و بتوانیم در ساعت مقدسش موجب تشدر خاطر مبارک او و آزار قلب نازنینش انشاءالله نباشیم. عزیزان این رو نصب العین خودمون قرار بدهیم که تلاش کنیم تا اون که در مسیر رضا و تقرب به این خاندان به حول قوه الهی قدم برداریم. من به همین بسنده می کنم و باز هم دعا می کنم که خداوند سبحان این گفتار و این نشستن و برخواستن رو از همه ما با آبروی حضرت رضا قبول بفرماید و ذخیره فردای ما قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله.